بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، از بحثی که در رابطه با قاعده اصالت اللزوم خدمت شما مطرح کردیم، این قضیه معلوم شد که اگر ما شک داریم در این که یک عقدی لازم هست یا جایز، و میخواییم رفع این شکمون بکنیم، قاعده فقهیهی که اینجا تأسیس میشه به ما میگه که عقد لازم هست، و برای اینکه لازم نباشه، یعنی جایز فرضش کنیم و اجازه فسخ بدیم به یکی از طرفین بدون رضایت دیگری، این باید دلیل اقامه بشه، و الا اصل اینه که عقد لازم باشه. عرض کردیم که بنای عقلا همین هست، آیه شریفه اوفو بالعقود هم ازش همین استفاده میشه. از آیات دیگری که استفاده شده ازش دلالت بر اصالت اللزوم، آیه شریفه سوره نساء هست، آیه 29 علی الظاهر باشه، که می‌فرماد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. مردم، اموال خودتون را بین خودتون به باطل تصرف نکنید، الا تأکلو، گرچه اکل و در مقابل شرب ابتداعا به نظر میرسه، ولی مثلا وقتی شما میگید مال یتیم خوردن، شما به معنی صرفا اکل میفهمید یا چیز دیگری تو ذهنتون میاد که هر تصرفی در مال یتیم، این هم همین جوره دیگه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی شما حق ندارید تصرف در اموال مردم بکنید به باطل. خب این مسئله از این جهت واضح است. نکته دیگر اینه که حالا تصرف باطل چگونه تصرفی هست؟ خب یکی مثلا ممکنه بگه که آقا کار نکرده مزد میخواد، این باطل. یکی ممکنه بگه آقا رشوه طرف داره میگیره، رشوه اکل مال بالباطل، برای چه رشوه میگیری؟ خب اینا همش درسته، یعنی شما ممکنه مثال های زیادی براش بزنید، اما بحث ما در اصالت اللزوم مسئله رشوه نیست. بحث در اینه که شما آمدید یه عقدی بین خودتون و دیگری در یه معامله جاری کردید، الان یه نفر میخواد بدون رضایت طرف مقابل، که اگه رضایت داشته باشه بهش میگیم اقاله. اقاله یعنی من با رضایت طرف و یکی معامله رو به هم میزنم، میگیم اقاله کن، پس بگیر ازم. اما یه موقعی هست که نه، شما اصلا اینطور مسئله ای ندارید، میگید خودم هستم یک طرفه، بدون این که طرف مقابل راضی باشه فسخ میکنم، میرم جنس خودم را از تخمه طرف میارم بیرون و به یکی دیگه ازم میفروشم یا خودم تصرف میکنم. حالا این کاری که طرف میخواد انجام بده، آیا این اکل مال بالباطل میشه؟ اگه اکل مال بالباطل شد، الا تأکل و اموالکم میگیرتش دیگه. ما میخواییم ببینیم این چنین چیزی میشود یا نمیشود. بحثر اینه که شما میگویید یه عقدی بوده قبل از این که الان ما بخواییم فسخ کنیم، فسخ ناظر به عقده، اون عقد صحیح بوده یا غیر صحیح. فرضمون اینه که صحیحه، معامله صحیحی واقع شده بوده. اگر معامله صحیح واقع شد، یعنی پس از قبض و اقباض چیه؟ جنس ملک او یکی شده. الان اون که جنس را برداشته برده مالکه. شما میگی من چه کار دارم که این مال، من قبلا مالک بودم، میرم برمیدارم میام جنس خودم را. بدون رضایت کسی که مالک الان، یعنی شرعن قانونن عرفن او مالک هست، شما جنس را فروختی بعد میری برمیداری میای، قاعدتا این میشه اکل مال بالباطل، برای که ملک شما نیست، تصرف در ملک دیگران داری میکنی. بنابراین وقتی یه عقدی معامله ای صحیحاً واقع شد و مال از ملک شما خارج شد به ملک دیگری در اومد، اگه شما خواستی بری این مال را بدون رضایت او برگردونی، بگی مال خودم بوده قبلا، این میشه اکل مال بالباطل. وقتی اکل مال بالباطل صدق کرد، خدا فرد لا تأکلو، حرامه. از این لا تأکلو که نهی هست و حرمت استفاده میکنیم، ما میگیم اجازه فسخ نداریم، آثار عقد باید باقی باشه، لازمش همین میشه دیگه. بنابراین شما اصالت اللزوم را از این میتونید به راحتی بفهمید. الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، که دو طرف راضی باشن. وقتی دو طرف راضی هستن از محل بحث ما خارجه، اکل مال بالباطل دیگه نیست. وقتی اکل مال بالباطل نشد، ما هم در موردش بحثی نداریم. بنابراین در مورد عقود، اگر کسی پس از این که عقدی جاری شد خواست بره در مال خودش که قبلا مالش بوده، الان شده ملک دیگری، تصرف بکنه، این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگیرتش. میگیرتش منظور اون یعنی چی؟ یعنی مضمون و مفهوم این آیه اعم از مورد بحث ما هست، که ما داریم میگیم عقود لازم است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شامل مواردی میشه که اصلا عقد ممکنه نباشه، طرف را دزدی کرده، دزدی هم لا تأکلوا میگیرتش، رشوه هم لا تأکلوا اموالکم. پس مضمون آیه شریفه عام شمول بر موارد متعدد داره، اما ما میخوایم ازش استدلال بکنیم به نفع اصالت اللزوم. میگیم یکی از مواردی که اکل مال بالباطل صدق میکنه اینه که شما یه معامله ای کرده باشی، جنس را فروخته باشی، بدون اینکه طرف راضی باشه بری جنس را برداری بیای بگی مال خودم بوده. میگیم مال تو بود، معامله کردی، ملک دیگری شد، به جاش عوض گرفتی، چطور میخوای بری برداری بیای؟ این شکل مال بالباطل. و عرض می‌رسید. خیلی خوب، بنابراین این مسئله ما میتونیم از این آیه شریفه هم استدلال کنیم به این که به شما که عرض بکنم ببینید، شما اگر وقت گرفتی از پزشک، حالا همین به اصل بحث خودمون را میگیم، وقت گرفتی، نوبت گرفتی، بعدش مثلا پزشک برمیگرده میگه که من نمیخوام شما را بپذیرم، قابل اینه که پزشک را الزام کنی؟ میتونی الزامش کنی؟ به عرض میرسید. و همطور هم هست، الان شکایت میکنن دیگه، تعارف نداره، الان میرن و دادگاه به نفع مریض حکم میکنه. بنابراین شما به چه دلیل نمتونه یک طرف فسخ کنه؟ طرفینی باید باشه، یعنی اگه مریضم راضی شد به فسخ، فسخ میکنن، اما اگر نه، اون ساعت وقت مربوط به شما هست، به هیچ کس دیگری هم نمتونه تخصیص بده. به عرض میرسید. حالا اینا را دوباره در بحث آیندهمون تفصیلا مورد بحث قرار میدیم که اصلا در رابطه پزشک و بیمار واقعا داره چه میگذرد تو جامعه ما. اینجوری نیست که ما خیال میکنیم، حالا یعنی ما یه شکل خیلی ساده ای از مثلا مراجعه به پزشک در نظر میگیریم که خیلی هم حالا با آداب انجام میشه و طرفین هم نسبت به هم خیلی گذشت دارن. نه، بحث بعض وقتا خیلی جدی و جنبه حقوقی سختی هم پیدا میکنه. ما داریم مبنای قضیه را اینجا محکمش میکنیم که آقا تو اگر وقت دادی مریض را خوابوندی، نمیدونم حالا میخوای مثلا چه بکنی، موقعی که نوبتش شد نکول میکنی، بی خود میکنی، نمیتونه این کار را انجام بده. به عرض میرسید. حالا اینا با ظرافت هاش اجازه بدید بعدن، برای که بالاخره در هر عقدی ممکنه یه خصوصیاتی باشه که مثلا نوع ارتباط را از نظر غرر، عدم غرر، کجا معامله غرری شده، اینا متفاوت بکنه، اونا را در وقت تطبیق انشاءالله دقیق تر میکنیم. نه، این را ما داریم عرض میکنیم بر بیمار هم لازمه. حالا ما چند روزا داریم همین بساط را چیدیم، محکم هم پاش بایستادیم. نه، این اشتباهیه که برداشت از اون ماده 18 مقررات انتظامی کردن، اصلا اون ربطی به این بحث نداره. عقد لازم و من الطرفین ما داریم میگیم، نه یک طرفه. و اما حالا این چجوریه تطبیقش عرض میکنیم. اجازه بدید ما یه دو تا دلیل دیگه در باب قاعده هست بگیم، حالا برمیگردیم خیلی در رابطه با تطبیقش به رابطه پزشک و بیمار بحثای متعددی داریم که انشاءالله خدمتتون حالا متعرض میشیم. خب این دو تا آیه بود، ممکنه آیات دیگری هم بشه باز برش از این مسئله به اصطلاح اصالت اللزوم استفاده بکنیم، اما در روایات هم فرمودن که همین مسئله هست. از جمله این روایت شریف المؤمنون عند شروطهم که در دعائم الاسلام عبارتش المسلمون عند شروطهم هست، الا کل شرط خالف کتاب الله، و باز از امیرالمومنین هم نقل شده که باز المسلمون عند شروطهم ها الا شرطا فی معصیه، باز در وسائل هم نقل کرده به سندش از امام صادق علیه السلام که المسلمون عند شروطه. و به شما که عرض بکنم متعدد این نقل شده که دیگه حالا بعد بگیم مستفیض هست یا اگه نگیم متواتر هست، برای که الایوم نهازا این تقریبا در السنه خیلی از متدینین هم هست که المؤمنون عند شروطه. حالا حداقل این روایت در حد استفاضه هست که شیعه و سنی مفصل نقل کرده. شما که عرض بکنم، حالا اگر که روایت گفتیم مشهور بین الفریقین هست، ما میخواییم بگیم سندن دیگه حالا بحثی نداره، از بس این نقل شده جای بحث سندی نیست. حالا تواتر که نمیشه بگی، ولی جای بحث سندی نداره دیگه، از بس همه نقل کردن. مطمئنیم به این که این مضمون صادر شده از معصوم علیه السلام. حالا اگر المسلمون عند شروطهم را پذیرفتیم، فرمایش معصوم هست، از این المسلمون عند شروطهم استفاده میکنیم که چی؟ اصل در عقود اینه که لازم باشن. چجوری استفاده بکنیم؟ یه استدلال مقدماتی میخواد لابد، برای که المسلمون عند شروطهم ربطی علی الظاهر به اصالت اللزوم نداره. خب چجوری میفهمیم؟ خب شرط مگه هست؟ آقا ما الان بحثمون در رابطه پزشک و بیماره، دو تاشون وایسادن، او گفته که مثلا آجر تو که نفسی، اونم گفته که مثلا قبل تو، فرض میکنیم ها، یا استاجر تو، هر کدومش حالا گفت. این شرط چیه؟ المسلمون عند شروطهم چه ربطی به این داره؟ بیشتر از این که واقعی نشده خیلی بگیم ها، از این لزوم را میفهمی چجوری؟
داره های لزوم
ببینید خب این خودش هم ما داریم میخواییم بگیم خودش هم یه طرف تعهده، تعهدی که کرده نمیتونه زیر پا بگذاره. این لازم نیست که بگیم دو طرف داشته باشه. نه، من اگر شرطی کردم به ما اینکه مسلمانم باید پاش وایستم. حرف سر اینه ها، معنی این حدیث شریف رو ما اینجوری میفهمیم که هر مسلمانی شرطی کرد باید پاش وایسته. حالا گیر منظر اینه که اصلا در عقد اجاره چه شرطی کردیم ما؟ شرط ضمن العقد نمیگیم، ما خود عقد را میخواییم بگیم لازمه. شرط ضمن العقد که بحثمون نیست الان.
معنی این شرط رو نیست، یعنی قرارداد بینشون، یعنی حرفای رو میزنم این شرط اون معنی باشه که در یه بیگی زد بیگی زد اینجا من
سیدیم که موجود نده آقوده میشه به من گفتیه در خود طرفه مشروط به هم و مشروط به هم یا مخاط قرار داده.
ببینید کس که میخواد به این حدیث استدلال کنه خود عقد را یه نوع شرط می داند، ابتداعا باید این را بپذیره که آقا عقد یه نوع شرط هست، یعنی این نسبت به اون شرط می کنه که مثلا اگه این جنس را خریدی، اگر این جنس را خریدی، حالا به لفظ شرط می خواهیم بگیم، من دیگه چی؟ دبه نمی کنم. به تو و اشتری تو گفتیم یه معنی التزامی داره دیگه. التزام یعنی گفتیم اون التزام به معنی اینه که پای این می ایستم. این را دیروز گفتیم، گفتیم یه الزام است و یه التزام. اون التزامه یه نحوه شرط کردن است. این را ابتداعاً اومده فرض کرده، بعد گفته حالا اگر یک هم یعنی اینجا شرط هم تعهده ها، تعهد به شکل شرط هم میتونیم بگیم که در صورت که این مبادله رخ بدهد حالا من تعهد میدم پاش وایسم، اون تعهده مشروط بر این. حالا این میگه آقا ما مبادله رخ داد، میگیم تو تعهد دادی پاش وایسی، تعهد دادی پاش وایسی را گفته. خیلی خوب، المسلمون عند شروطه هم اومده چه چیزی را تأکید میکنه؟ میگه دیگه واجبه که پاش وایسی. این واجبه را گفتیم عقلا هم میگن، پس مضمون المسلمون عند شروطه هم تأیید و تأکید همون بنای عقلاست که عقلا میگن هر وقت یه کسی یه قولی داد بعد پاش وایسه، یه شرطی کرد باید پاش وایسه. بعض وقتا که یکی نامردی میکنه زنا که میخوان موعظش کنن میگن یه بله یه زنی میده 50 سال پاش وای میسه، تو به انصاف مثلا یه قولی دادی هیچ وقت پاش وای نمیسی. یه بله موقع عقد را دارن میگن ها، یک شرط یه انکهت و زوج تو 50-60 سال طرف وایساده، بعد میگه تو رفته یه معامله کردی دبه میکنی، نامردی میدونن، غیر انسانی میدونن ها. اون بنای عقلایی در این حدیث شریف تأکید شده ها، که المسلمون عند شروط، شرط کردی قول دادی باید چی؟ به این پابند باشی. بشه اون که استثناء شده، ما بحثمون سر موردیه که دلیلی، بحث اصلا ما وقتی این قاعده را می‌خواستیم بگیم کجا به دردمون می‌خوره، گفتیم اونجایی هست که دلیلی برای چی جواز نداریم. اگر یه چیزی آمده دلیل خیار اومده موردی را به ما حق داده برای فسخ، اون استثنای از این قاعده هست. حالا موردی را داریم میگیم که اونطور دلیلی نداریم، اصل لزوم هست. ما اینجا را داریم میگیم اصلا قاعده برای اینجا هست، و الا ما مطمئنیم که یه جاهایی عقد چه میشه؟ جایز میشود به واسطه یا خیاری که شرع قرار داده یا نه خیار شرط خودت قرار میدی، میگی من مشروط بر این که اینجور باشد، یه شرط میگذارید. اون شرطه چه میکنه؟ میاد عقد شما را در مورد اون تخلف اون شرط چی؟ جایزش میکنه، میگه حق فسخ گیرت اومد چون تخلف از اون شرط شده. ما بحثمون سر این موارد نیست، اینا که مسلمه که طبق اون دلیلی که حاکم بر این قاعده میشه، ولی هر جا اون دلیل حاکم نبود این چه کارش کنیم؟ حالا یا تخصیص میخوره یا حاکم میشه دیگه، حالا به حسب اینکه رابطه بین ادله چگونه باشه. بنابراین ما مورد تخصیص این قاعده را نمیخوایم بگیم خب تخصیص خود، مورد که یه دلیلی حاکمه بر این میشه را نمیخوایم بگیم، داریم میگیم قاعده اصلی چیه که هر جا شک کردیم که دلیل مخصص دلیل حاکم پیدا نشده اونجا چطوری حکم کنیم؟ میگیم حاکم به لزوم میکنیم، باید گردنگیرن طرف این باید پاش وایسه. برز میرسید حرفمون اینجاست. به شما که عرض کنم بله بله در صورت تخلفه از اون شرط جایز میشه، اینجوری نه این که بگیم کاملا مطلقا جایز میشه، عقد لازم است الا در فرضی که متخلف اون شرط بشه، برمیگرده به حالت جواز. خب عرض کردم ما تحلیل که کردیم این حدیث شریف را به نظرمون رسید که این تأکید همون چیزیه که در بنای عقلا است، به عرض نرسید، و این که بخوایم حالا ما چیزی فراتر از اون بگیم اینجا استفاده می کنیم، نه به نظر ما نمی رسه. بنابراین مسئله واضح هست و دلیل هم عیبی نداره که میخوایم بگیم از سنت هم همون مطلبی که گفتیم چی استفاده میشود. حالا نظیر همین که باز انگار آیه سوره نساء را در حدیث میشه چه بکنیم، روایت دیگری هست که به شما که عرض کنم باز روایت نبوی، لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفسه. خب این لا تأکلوا اموالکم بالباطل بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. مضمون این با مضمون او واحد هست و با اجازتون نحوه استدلال هم نظیر همون هست که آقا این اکل مالش حرامه، اکل مالش حرامه، این با عقدی که خوندیم شد ملک او، مال او، حالا مال او را بدون رضایتش بخواید سلب کنید چیه؟ کار حرامی هست. خب اینم یک مسئله ای هست که روایات، این روایت هم سندن جای بحث بازم ندارد و دلالتن هم جای بحث نداره، نظیر همون آیه 29 سوره نساء شد. بله، لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفسه یا به طیبت نفسه. حالا ممکنه کمی عبارات را مثلا مختلف نقل کرده باشن، اما اصلش همینه که الا من طیب نفسه یا الا به طیبت نفسه. این مطلبیه که اینجا عرض کردیم. روایت بازم از روایات مشهور هست و مضمون همون آیه شریفه 29 سوره نساء هست. باز از روایاتی که مورد استدلال اینجا قرار گرفته اینه که الناس مسلطون علا امواله، الناس مسلطون علا امواله. با اجازتون اگر که ما بپذیریم حالا سندش را، گرچه خب این سندش به اون به اصطلاح محکمی اون دو تا روایت قبلی، در مورد سند این نمیتونیم حرف بزنیم. بله، بحث سر اینه که همه اصحاب به این عمل کردند، میخوان بگن این جبران ضعف سند کرده. حالا اینا به خاطر تعدد ادله ما زیاد دیگه نمیخوایم به اصطلاح بحث را هی طولانی کنیم، اما این حدیث اون چه که مسلم است مضمونش داره میگه که هر چه که ملک شما شد شما برش مسلطی، بر فرضی که یکی بیاد فسخ عقد بخواد بکنه. فسخ یعنی قبلا عقد وجود داشته، عقد سبب ناقله، به ملک شما منتقل شده، حالا مال شما و ملک شما را یکی دیگه میاد میگه من فسخ کردم میبرم. کی گفته؟ کی اینطور اجازه ای داده؟ نه، مال شما شد جنس به واسه این که رفته خریدی، معامله هم صحیح بوده، کسی نمیگه معامله مشکلی داشته. حالا یه دفعه طرف میاد میگه نه میخوام بردارم جنسم را ببرم. این تو قضایای گران شدن ها و تورم و اینا این چیزا زیاد پیش میاد. یعنی شما الان فروخته، 3 ساعت بعد میبینه خیلی قیمت متفاوت شد، میاد یه باری که میگه که آه چی؟ من ملک من بوده. دعوا میشه بعض وقتا، در حالی که نه، فروختی شما دیگه. بل بنده پدرم نقل میکرد که یک نفر، خدا گذاشتگان تو رو رحمت کن، یه نفر میگفت در بازار به اصطلاح همین بندر عباس خودمون بود، تاجر بزرگی بود، یه نفر خرده فروش رفته بود پیش ایشون، جنسی را معامله کرده بود، مقدار قابل توجه جنس خریده بود. خرید و فروش لفظاً انجام شده بود، هیچ چیزی، نه جنس را این قبض داده بود و نه او پولی برداخته بود، گفته بود به ذمه من میام پولش را میدم. ایشون گفتن که رفتیم و با اجازتون طرف معامله را کرده و رفته بود، جنس گرون شده بود، نه یه ذره، 3-4 برابر قیمت رفته بود بالا. این به اصطلاح خود فروشه گفته بوده که بابا دیگه این طرف، حالا ما یه حرفی زدیم، ما یه حرفی زدیم و دیگه من نمیرم هم سراخش. ایشون گفت بعد از مثلا 1 ماه یا 2 ماه که جنس خیلی با قیمتش بالا بود. اون تاجره به من گفت که به فلانی بگو چرا نمیای جنست ببری. میگفت من رفتم بهش گفتم فلان تاجر گفته چرا نمیای جنست ببری. گفت پای حرفش وایستاده. گفتم که بله. گفته من فروختم، هرچی میخوای گرون بشه مال اون هست. اینا میشه مرد، بازار، دکانداری و اینا، حجرداری، به این چیزا هست که بازار مسلمان این همه اعتبار تو عالم پیدا کرده بود. ایمانش هستیم شد و میخواییم مسئله را کوچک کنیم. نه، میگفت بعد از این همه قیمت که بالا رفته چه هیچ پولی هم نداده بود. بیا جنسش مال او هست، من فروختم. در حال که اینجا جای هاشا داره، یه پولی نداده چی؟ ابدا. حرف زدن، قول دادن. المسلمون هنده شروع دهیم میفهمم یعنی چی. عرض میرسید اینجور باید ما تربیت که میگن ها که کار ما طلبه ها هست، ما باید بازاری اینجوری تربیت کن، بازاری اینجوری تربیت کن. بله دیگه، قول دادیم. اینه که شما بایستی تلاش بکنه. الان ما متاسفانه زمینه تبلیغ و زمینه تعلیم و تربیت از دست خودمون خارج کردیم. روحانیت باید به فکر این باشه که اینا را در اختیار داشته باشه، نه به خاطر خودش که ما نون خوردن که نون میخورن همه دارن ها. ما از نون خوردن خودمون نگران نیستیم. بعضیا تنزل میکنن، خیال میکنن که وقتی میگیم این کار باید روحانیت انجام بده، به نظر شما میرسه که مثلا روحانیون نشستن نگران اینن که مثلا بازاری دارن اینا تعطیل میشود. این قیاس به نفس میکنن. بحث این نیست، بحث اینه که این ارزش ها وقتی میره میفته دست دیگران، خیلی عذر میخوام، طرف رفته دو سه تا کلمه یاد گرفته از همین نوع، چه میدونم حالا یه جایی چه عرض کنم، دو تا کلمه خونده، بعدش میاد به زن مردم میگه میخوای مهرت اجرا بگذارم. دیدید چه سر زندگی مردم دارن میارن؟ تحریکات اینا هست که طرف را میکشونه به دادگاه. مهرت میخواید اجرا بگذارم چنین و چنان بشه. این متوجه نیست که بابا یه زندگی هست دارن به هم، هیچ مشکلی بینشون نیست. نه، این باید اجرا بگذاریم. بعد میدونید چقدر فتنه ها دنبال این شده، چقدر فتنه دنبال این شده. یه معامله انجام گرفته بنده، حالا چون هم بحث پزشک و بیمار هست، این را موردیه که خودم مواجه شدم. کلاس درس بود برای یه عده پزشکان، یه دندون پزشک اونجا بود، گفت که یه نفر رفته به عنوان حالا کارگشای توی دادگستری به یه کسی که من 16 سال پیش دندونش را کشیده بودم، 16 سال پیش، گفته که فلانه پول داره میخوای یه تیغش بزنی؟ چیکار بکنه؟ یالا بیا من شکایت بنویسم. گفت دیه دو تا دندون را از من گرفتن در حالی که مسلم میدونم گردن من نبود. چیه؟ من دارم میگم لازم هم منت طرف اینه، برای این چیزا میگم بابا این یه خدمتی ارائه کرده، شما هم خدمت را گرفتی، چیزی هم تقصیر نبوده، علت فسخونن هم چیزا موجود نشده، طرفین باید پاش بایسید. بعد میاد شکایت میکنه و حالا راست و دروغش دیگه میگه مهم نیست، پول توشه. نه، ما وکیل دادگستری داشتیم، 40-50 سال وکالت کرد. اول اینا زیادی پولدار نمیشن، برای که میخواه حلال خور باشه. برعکس اینکه بعضی ها انگار مثل قارچ رشد میکنه پولشون. این معلومه یه جایش ایران داره. بعد این وکیل دادگستری قسم میخورن، میگه که من پرونده که میارن که قبول وکالت بکنم اول مطالعه میکنم، اگر میبینم حق با موکل من خواهد بود میپذیرم میرم برای دفاع، اگر میبینم میخواه حقی را ناحق کند نمیپذیرم. این کاریه که باید تربیت دینی ما انجام بده، وکیلش را اینجور تربیت کنه، پزشکش را اونجور تربیت کنه، تاجر بازارش را اونجور تربیت کنه. این کار رو کی باید انجام بده؟ ما داریم میگیم این کار کار روحانیت اسلام. باید رو این تاکید کنیم، هممون باید تلاش بکنیم. امروز جامعه ما عمده لطمه هاش از همین جا هست، عمده لطمه ها از همین جا هست که چیه؟ اخلاق مراعات نشده، شرع مراعات نشده، حلال حرام مراعات نشده. اینها را باید ما ببریم تو جامعه. بعد هم میگن مردم بری شدن. خب معلومه لقمه حرام که خورد، طرف میگه حرام خورده، شما میخوای میگی حرام نخور، دعوت میشه دیگه. این باید تربیتش کنی که حرام خور بار نیاد. این کار متاسفانه ما کم داریم بهش میپردازیم، کم داریم بهش میپردازیم. بریم دنبال این چیزا. این بحثایی که میکنیم، چون حالا من این را دیگه حالا آخر بحث امروزمون قرار بدیم، یه بحثی داریم که به شما که عرض کنم، جناب غزالی در احیاء علوم دین ایشون گفته که فقه از علوم دنیا هست، علم آخرت نیست. بعد مرحوم فیض کاشانی در شرحی که نوشته بر احیاء علوم الدین گفته این حرف جناب غزالی قبول نیست، فقه علم آخرت هست. این حلال و حرام خوردن یاد مردم بدید، این برای آخرت نیست. ایشون خیلی از فقه یه جوری در اول احیاء علوم الدین که تقسیم کرده علوم را، یه بدگویی تقریبا، یه بدگمانی نسبت به فقه داره غزالی، ابو حامد محمد غزالی، که این بدگمانی را ما باید به یه نحوی تبدیل بکنیم به خوشگمانی. روز اولی هم که این مباحثه را امسال شروع کردیم بنده گفتم که آقا این علم آخرت است، فقه علمیه که جنبه معنوی داره. آقایون به نظرشون رسیده که نه، حالا بعضا ممکنه توی دوستانی از طلاب جوانتر خودمون هم این حالت باشه، مثلا فلسفه میخونه، یکم عرفان میخونه، هی یه سوت میکشه مخش، میگه که اینا کجا، فقه چه ربطی، فقه که این چیزا نمیفهم. ما نمیخواییم علم به اون یکی را کم ارزش کنیم، اونم علم ارزشمند است. این ذهنیت تقابلی که ایجاد شده متاسفانه همش ارثیه همون غزالی هست، او از اون طرف کشیده، این از این طرف کشیده. ولی بحث، خب غزالی از یه طرف به ابن سینا میتوپه و میگه کافری، از یه طرف هم که فقیه را از عرصه بیرون میکنه، میگه تو هم علم دنیا از علم آخرت نیست. چه میمونه تایش؟ یه تصوفی بیشتر که نمیمونه. و برگردی بگه آه نه، اینا علوم همش ارزشمند هست و هر کدوم در جای خودش، هیچ بی احترامی هم نمیکنه. تا بشه شخصیت مثل علامه طباطبایی، بشه شخصیت مثل مرحوم آیت الله حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علیه که ظاهرن همین هفته چهارشنبه 40 هست. اینا آقا به علم علومی مختلف احترام میگذاشتن. آقای حسنزاده اگر میخواست بر کرسی فقاهت بنشیند از خیلی از فقهای همدوره خودش برتر بود. علامه طباطبایی اگه میخواست بر کرسی فقاهت بنشیند از خیلی از معاصرین خودش در فقاهت برتر بود. در علم حدیث شما میدونید اصلا تصحیح مرحوم آقای ربانی شیرازی بر کتاب وسائل مبتنی بر نسخه علامه طباطبایی است. نسخه ای که یک حدیث ایشون تصحیح کرده، مقابله کرده با نسخه مختلف. بخونید اول مقدمه را. ما کدومون خیلی از افرادی که مثلا ادعای فقاهت هم این روزا دارن معلوم نیست یه دور وسائل را من بعد الالخط 30,000 حدیث اینجوری مقابله کرده باشن. این کارا کردن برای چه؟ برای که علم براش همش شرافت داره. شرافت علم را در ابعاد مختلفش بگیم، البته فقه هم بسیار علم شامخ و عزیز هست که حالا ما متاسفانه دادیم دست بازی، از همه طرف لطمه داریم میخوریم دیگه. اگر پای این مسائل وای نسیم که مثلا یکی به اسم این که طلبه هم هستم، حالا این دیگه گفته بود که تو ریش خودمونم گیر کرده، به یه مرجعی مثلا میگن توهین کرده که دادستان باید بیاد بگه این چیزا، مگه نمیبینید تو اخبار؟
استاد بجرا محمدی ایرانی از فرمی مطمئنی نمو کردن، گفتن که من گفتن که من مدتی نصر کردم که عملم بر فرمانی فلسفه و عرفان نباشه و فقط که فرق عمل.
بله، حالا در مورد حضرت امام هم مثلا متعدد نقل شده. یکی از شاگردان ظاهراً از ایشون پرسیده بودن در درس که شیرین ترین علم برای شما چیه؟ فرمودن فقه. گفتن فقه چه داره فلسفه؟ فرمودن هنوز فقه نفهمیدید. هنوز فقه نفهمیدید. اگر کسی فقه را از این جهت نگاه بکنه که آقا این رابطه بین بنده و خدا را داره تنظیم میکنه، مگه نه؟ اطمینان به عملت وقتی پیدا میکنه که مطابق حکم شرعی فقهی باشه. بعد لذتی که میبری یه چی دیگری هست. فرقی هم نمیکنه عبادات و معاملاتش. صوفیه که فقط متمرکزه رو این که انگار تو عبادت میشه، نه، در بحث معاملاتش هم شما داری زندگی میکنی، رفتار جامعه را مطابق رضای خدا تنظیم میکنه این علم. اینا خیلی مسائل ارزشمندی هست، مشروط بر این که ما بفهمیمش. و البته زیاده روی در هر طرف میکنیم، از اون طرف گفت الجاهل اما مفرطون و اما مفرط. دست از اینا باید برداریم. همه ما باید شرف علوم مختلف را احترام بگذاریم، الا علمی که ثابت شده قطعا برای ما که این حرام است. اون چیز دیگری است که حالا اون علم بخوایم اسمش بگذاریم چی، ولی بقیهش که اینجوری نیست. این باید بهش احترام گذاشت، باید میدان داد، باید همه. و اگر میخواد حوزه های ما همون بشود که امام فرمود و با دانشگاه فرمود در هم ذوب بشن و بتونن دنیا را اداره بکنن، ما باید به گستره علوم همش احترام بگذاریم. متاسفانه یه جمعی از کسانی که متدینین هم علی‌الظاهر هستند، من میبینم در محیط های حالا بعضن حوزوی و بعضن دانشگاهی، بی احترامی و عدم درک موقعیت فقه براشون شده یه چیزی و بیشتر هی فلسفه و اینها را، در حالی که فلسفه جای خودش دارد و محترم است، فقه هم جای خودش دارد و محترم است و نه این از اون غنی می کند نه اون از این غنی می کند. این اشتباه را بعضیا دارن که خیال میکنه مثلا یکیش را کسب میکنه از اون یکی غنی میشه. نه، ما باید همه اینا را داشته باشیم و هر کدام در جای خودش. امیدوار هستم انشاءالله این را بتونیم به یه نحو مناسبی به اصطلاح به عنوان رویه حوزه های علمیه خودمون توسعه بدیم، که این رویه باعث می شود که پشتیبانی برای حاکمیت اسلامی و انشاءالله پیشبرد اسلام در جهان. وقتی علم را محدود کردی توی یک رشته و بشینه یک گوشه یا همون یک رشته محدودی، ولی حوزه باید پاسخگوی به همه اون قسمت ها باشه. انشاءالله موفق باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.